بزرگ شد.
متشکرم. ممنون.
فرزند چندمتون هست؟
فرزند دوممه.
شیوع کرونا و دورکاری چقدر به شما کمک کرد برای اینکه تصمیم بگیرید دوباره یک فرزند دیگه بیارید؟
زمان خوبی بود. خب اکثر وقتم تو خونه بود، کارامو توی خونه انجام میدادم، فرصت بیشتری داشتم برای رسیدگی به بچه‌ها. فکر می‌کنم یه جوری بانی خیر شد این کرونا.
انشالله که حالا ادامهش بهتر بشه، کرونا ریشه کم بشه، اما تسهیلات خاصی برای بانوانی که تصمیم به بارداری دارن گرفته بشه. خب یکی از اقداماتی که پدر و مادرها معمولا انجام میدن انتخاب نام زیبا برای فرزندشون هست. برای فرزندتون نامی انتخاب کردی؟
بله، من فرزند اولم دختره، فرزندم که دومی پسره، میخوام اسم محمد بذارم، چون خب از قدیمم گفته شده که اسمای محمد و احمد برکت خونه هستن و تو هر خونه باید باشه.
انشالله که سلامت باشه فرزندتون و زیر سایه پدر و مادر بزرگ شه.
متشکرم. ممنون. سلامت باشی.
قدمش براتون خیر باشه.
هم سلامت باشی. انشالله که با قدم همه بچه ها این بیماری ریشه کن شه از همه دنیا و در صلح و آرامش زندگی کن.
انشالله. چه دعای خوبی. متشکرم. براتون آرزوی سلامت میکنم، هم برای شما هم برای فرزندتون.
بسیار هم خوب. امیدوارم که قدم همه نورسیدهای شما مبارک باشد. به یمن همین ایام همه مصطفاها، همه محمدها، همه محمد امینها، همه محمد مهدیها، همه محمد رضاها، همه محمدهای خالی انشاءالله قدمشون مبارک باشه. به همشون تبریک میگم ورودشون رو به این دنیا. دوست داشتیم در شرایط بهتری از شما پذیرایی کنیم، یه وقتایی که کرونا نباشه تولدهای خوب خوب براتون بگیریم، دست جمعی جمع شیم دورتون خوشحالی کنیم. اما قول میدیم انشاءالله همین که شیوه نامه های بهداشتی رعایت کردیم و این مریضی رفت، به امید خدا براتون جبران کنیم همه محمدها و مصطفاها و قس علی هازاها. عرض شود محضر با برکت شما که در حال حاضر سمع مبارکتون رو لطف فرمودین و میزبان او که آمد کردین، عرض بکنم خدمتتون که ما تلاشمون این بود در این برنامه که الان 11:02:55 که در خدمت شما هستم زنده و مستقیم از تهران رادیو سلامت، تلاش کردیم که مهربانی رو به عنوان نه یک فضیلت که یک اصل بنمایانیم و در این رهگذار با خب کارشناس محترم جناب دکتر خویی گفتگو کردیم. و الان افتخار دارم که در خدمت استاد بزرگم و سرور بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد قلیان باشم که همواره از ایشون آموختم و همواره هم در بهترین و بدترین شرایط همراه و یار ما بودن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، عید بر شما مبارک، احوال شما چطوره؟
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همه شنونده های محترمتون و همه عوامل بزرگوار زحمت کش برنامه‌تون. عید رو به ساعت مقدس امام عصر علیه السلام و همه عزیزانی که ذکر کردن تبریک میکنم. انشالله خدای متعال بهترین توفیقات و بیشترین توفیقات رو از این ایام نصیب همه شما، صدقه سر شما به من روسیه هم تفضلی عنایتی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آقای دکتر قلیان، میدونید یکی از نکته های مهمی که در مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توجه من رو جلب میکنه اینه که واقعا شبه جزیره تا پیش از مبعث پیغمبر تاریخ قابل ذکری جز جدال و قتال و جهل و خونریزی نداره. واقعا اینطوره. اما وقتی که مبعث اتفاق میفته گویی شبه جزیره عربستان می شود یک نقطه ای برای نقطه عطفی در تاریخ. یه خورده از شرایط قبل از بعثت برای اون حرف می زنید که اینا چطوری بودن؟ به نظرتون این اگر من شرایط قبل از بعثت رو بشناسم آیا اهمیت بعثت برای من روشنتر نخواهد شد؟
اولا که من چون صدای شما رو بریده داشتم متوجه نشدم که قبل از بعثت شبه جزیره شرایط جنگ و دعوا و اینا نداشته.
داشته دیگه، جدال و قتال و جهالت بود، یعنی اصلا تاریخ قابل ذکر غیر از این نداشته گویا آقای دکتر.
تاریخ غیر از جنگ و بله. ببینید شما هیچ آثار تمدنی اونجا نمیبینید، نه سدی نه ساختمانی، نه بنایی، نه معماری. بالاخره از 2000 سال قبل از اون شما تو مصر آثار دارین، تو چین آثار دارین، تو ایران آثار دارین، اما در شبه جزیره هیچ خبری نیست. اساساً یادم میاد که در تاریخ پادشاه روم بنا داشت که حمله کنه به شبه جزیره و شبه جزیره رو بگیره. هدایایی براش بردن و گفتن که آقا برای چی میخوای بیا اینجا رو بگیری؟ اینجا هیچی نداره. ما یه مشت آدمی هستیم که چون دلمون میخواد که تابع هیچ قانونی نباشیم، بیابونی رو انتخاب کردیم که تحت طمع هیچ کسی قرار نگیره. بی خودی میای، خودت هم به زحمت میندازی، کلی هم کشت و کشتار میکنی، آخرم هیچی به دست نمیاد، چون ما متمدن بهشون نیستیم. ما عمدن اومدیم اینجا رو پیدا، اینجا رو انتخاب کردیم برای زندگی که تابع هیچ قانونی نباشیم. و واقعا اون پادشاه روم الان اسمش یادم رفت، اگر میدونستم یاد داشتم و نگاه میکردم خدمتتون عرض میکردم، چون مواجه شدم با در واقع یک برنامه از پیش تعیین نشده. اونم قبول کرد و اصلا حمله هم نکرد و هدایار هم قبول کرد و اینا. خانواده رسول خدا قریش اساسا از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام بودند و خود اون عرب ها قریش رو به عنوان عرب نمیشناختن، به عنوان عرب اصیل نمیشناختن. اینها اهل تمدن بودن. اینا حتی در کنار خانه کعبه بالاخره برای خودشون یه تمدنی درست کردن. اما عرب بیابانی که اعرابی بیاد ازش یاد میشه، این اعرابی واقعا تابع هیچ نظم و نظام و قوانین و این حرفا نبود. منتها من سوال شما رو شاید یه خورده کاملتر جواب بدم. شما بیاین حکومت ایران باستان رو که سابقه تمدنی افتخارامی داره، حکومت مصر باستان رو، حکومت روم، چه روم شرقی چه روم غربی باستان رو، یعنی پیش از بعثت رو، در حکومت چین رو، اخیراً که تو کشور ما سریالای کره‌ای هم که فراوون شده، سریالای مثل چه می‌دونم جومون،
آره
الان که داره اوکنیو پخش میکنه و
خوب میدونید استاد، حالا کار میبینید
شما ببینید در تمام اینا امپراتور یا خانواده امپراتور،
بله،
یا خانواده سلطنتی از یه امتیازاتی برخوردارن که بقیه حتی به خواب هم نمیتونن ببینن. یعنی شخص امپراتور عاشق میشه اما نمیتونه، نظامات اجازه نمیده. طرف اتفاقا خیلی هم باهوشه، همه هوشش رو، استعدادش رو تحسین میکنن، اما امپراتور اجازه نداره، چون از طایفه پایین دسته، چون از طایفه اشراف نیست. در همین ایران خودمون اون داستان مشهور کفشگری که در حال تو جنگ های ایران و روم خزانه ایران خالی شد، انوشیروان رو فرستادن که پول تهیه کنه، انوشیروان گشت و بالاخره یه کفشگری پیدا شد، گفت من خرج یک سال سپاه رو میدم. این هم در تاریخ ایران باستان خودمون هست، هم فردوسی به شعر در آوردتش، مشهور هم هست، مطمئنم هم جنابالی هم اکثر شنونده های محترم من بگم یادشون میاد که اومد و به انوشیروان اون کفشگر پیشنهاد کرد که من یک سال مخارج سپاه رو عهده‌دار میشم، به عوضش از پادشاه، از خسرو یه چیز میخوام، به پسر من اجازه بده درس بخونه، سواددار بشه، پسر من اجازه داشته باشه سواد یاد بگیره، خواندن نوشتن یاد بگیره. و خسرو قبول نکرد، یزدگرد قبول نکرد و انوشیروان بسیار غمگین شد از این که به هر حال مشکل تهیه پولی و مشکل، چون به هر حال حالا ببخشید انوشیروان قبول نکرد. بزرگمهر وزیرش بود، بزرگمهر خیلی ناراحت شد. این داستان که شما حتی به این مقدار پول خرج کردنی که بتونین یک سال خرج لشکر ایران رو که دو امپراتوری اون روزگاران، یکی امپراتوری ایران بودی که امپراتوری روم بودی،
بله،
یه همچین هزینه ای رو متقبل بشین که بچه شما تو درس بخونه. اینا بعد وقتی که اسلام اومد و تمام این امتیازات رو برداشت، و جالبه باز من هی تیکه تیکه یادم میاد، یکی از راهکارهایی که سردارای سپاه اسلام برای خام کردن و برای بی انگیزه کردن سربازای ایرانی در مقابل هجوم لشکر اعراب داشتن این بود، به عربا فارسی به اندازه این دو جمله یاد داده بودم که وقتی دو سپاه رو در رو صف در صف بسته ایستادن، اینا بلند به فارسی میگفتن، شاید معنیش هم خودشون نمیفهمیدن، میگفتن ما همه با هم برادریم، از یک پدر از یک مادریم.
عجب.
این به دل لشکر ایران مینشست. سه ردیف لشکر ایران بازو به بازو حتی با زنجیر اینا رو بسته بودن که اینا سدی باشن برای اینکه سربازا فرار نکنن، چون از این شعار خوششون میومد. ببینید اگر طایفه ای مثلا کشاورز بود، طایفه ای برزگر بود، طایفه ای موبد بود، طایفه ای ادیب بود، طایفه ای اشراف بود، طایفه موبد هر چقدر هم پول خرج میکرد، هر چقدر هم استعداد میداشت، نمیتونست به طایفه اشرافیا بره، شاهزادگان بره.
حق تعویض طبقه نداشت در حقیقت،
اصلا امکانش نبود. مثل این میمونه که بگین یه مثلا گوسفند هر چقدر پول خرج کنه ممکنه آدم بشه، امکانش هست؟ یعنی بگیم یه گوسفند پولدار مثلا داشته باشیم فرض کنیم، امکانش هست؟ اصلا غیر ممکن بود، محال عقلی بود یک طایفه از یک طایفه دیگه. و تو این شرایط اسلام یه دفعه اومد و تمام این نظامات رو شعار این که این نظام فرق نمی کنه. تو قریش هم همینجوری بودا، یعنی شما تو داستان قصد خلافت امیرالمومنین علیه السلام میبینین دو روز بعد از قصد خلافت یا سه روز بعد از قصد خلافت شب ساعت یک و دو ابو سفیان اومد در خونه علی ابن ابی طالب و زد و گفت من نمیتونم قبول کنم از یک طایفه پست قریش، پست نه به مفهوم در واقع فوشش، نه به مفهوم دونپایه، یعنی پایین
لایه های زیری،
از یک طایفه پایین قریش کسی بر ما امارت بکنه، تو هرچه باشه از بنی هاشمی، دستت دراز کن باید بیعت کنم، 40 تام شمشیر زن، 400 تا شمشیر زن الان اینجا دارم، 4000 تام تو راه هست. حضرت فرمود در بیعت تو برای اسلام خیری نیست و بیعت نکردند. منظور این که حتی در جامعه قریش در زمان جاهلی یک اختلاف طبقاتی که همچین چیزی رو اسلام شکوند، تا اونجایی که یک برده در کنار مولاش میشستن با هم غذا میخوردن.
من این رو میتونم آقای دکتر معنای مدارا بگیرم، یعنی میتونم این رو بیارم به این مفهوم نزدیک بکنم که اسلام آورد مردم رو بر مدار مدارا نشوند، بر مدار این که من هر آن چیزی که باشم میتوانم با تو بر سر یک سفره بنشینم، میتوانم از خطای تو بگذرم.
من از واژه مدارا یه پله میخوام برم بالاتر، واژه حقوق رو ازش یاد میکنم که این حق هم نوعه. شما دیدین در این دیدار اخیر پاپا از آیت الله سیستانی اون عبارتی که به عنوان شعار انتخاب شده بود، فرمایش امیرالمومنین به مالک اشتر که تو داری به یه سرزمینی میری که یا همکیش تو هم در دین یا برادر تو هم در انسانیت.
بله.
یعنی این حتی در واقع مبانی اخلاقی دینی ما هم هست که شما کسی هستین که خدا بهتون چشم داده، جان دکتر مهتدی، شما خدا بهتون چشم داده، دست داده، زبون داده، گوش داده، حق چشم رو باید رعایت کنین. شما حق ندارین ساعت طولانی چشم به لپتاپ بدوزین، مؤاخذه میشین. شما حق ندارین بیش از حد از چشمتون کار بکشین، از بازوتون کار نکشین. باید عدالت رو رعایت بکنید، به نسبت انگشتان دستتون باید رعایت کنید. شما حق ندارین از بازوتون بیش از حد کار بکشین، از مغزتون هیچی کار نکشین، مؤاخذین. شما باید به اندازه از مغزتون، به اندازه از چشمتون، به اندازه از دستتون. و امام زمان علیه السلام که تشریف میارن عدالت رو جاری میکنن در جامعه، اول از خود ما شروع میکنن، به ما یاد میدن که اگر عدالت به چشمت رعایت نکنی چه بلایی سر چشمت میاد، اگر عدالت به بازوت رعایت نکنی چه بلایی سر بازوت میاد،
چه بلایی سرت میاد، به طور کلی چه بلایی سرتون میاد اگر عدالت رو رعایت نکنی. آقای دکتر وقتم خیلی کوتاهه، خیلی عذرخواهی میکنم، وقتم بسیار بسیار کوتاهه. اگر بخواید در خیلی کوتاه بفرمایید که اثر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه تا الان من میتواند جاری بشود، به عنوان یک راهکار 30 ثانیه‌ای، یه هدیه به ما بدید در روز مبعث، چه خواهید گفت که حامد رضای مهتدی بتواند اثر آن چیزی رو که پیغمبر با خودشون به عنوان اتمام مکارم اخلاق آوردن به الان من برسه؟ 30 ثانیه کوتاه اگر بفهمید.
عدالت. عدالت نسبت به همسر، عدالت نسبت به همکار، عدالت نسبت به همسایه، عدالت نسبت به همنوع. و امام زمان علیه السلام تشریف بیارن فقط میان که عدالت رو جاری کنن.
بسیار خوب.
حق مردم رو بهشون بدید.
انشاءالله. انشاءالله
حق همسرتون، حق فرزندتون، حق همراهتون، حق همسایتون، حق همنوعتون، حق انگشتاتون، حق چشماتون.
بسیار عالی.
این پیامی بود، پیام بعثت بود و امام عصر علیه السلام به عنوان تمام کننده راه بعثت همین وظیفه خطیر رو دارن که انشاءالله امیدواریم همین جمعه، همین فردا انشاءالله صدای ملکوتیشون از کنار خانه کعبه بلند
بشه انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، سپاسگزار از مرحمت شما، منتی که بر سر ما گذاشتین. هماهنگ نکرده بودم با شما، اما شما بزرگوارانه پذیرفتید. خیلی خیلی متشکرم که مهمان و در حقیقت میزبان ما بودید به این صحبت‌های شیرین. انشاءالله عید بر شما مبارک باشه.
خدا توفیقاتتون افزون کنه بر شما و همه شنوندگانتون. مجدداً تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، ممنونم و لطف فرمودید. خدا نگهدار.
چه گل و سنبول و ترفت چمن و بلبل قمری، تو دیگر چهچهی بلبل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سرورگ درختان، به مرخان خوشالهان الجانم سر قربان. تشویش برو دور بیا پیش علای دل نادان، به 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 نه عجایب نه قرایب نه گزلزن، به یک یار موافق شده همدم به نام است، به نام است محمد، محمد لقبش احمد و محمود، ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه، بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر، وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا، ولی والی و والا ز قد و قامت رعنا، که بود قدرت یزدانی. گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قنبی، چو دیگر جهجهی بلبل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سرورگ درختان، به مرخان خوشالهان الجانم سر قربان. چه گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قمری، چو دیگر چهچهی بلبل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سرورگ درختان، به مرخان خوشالهان الجانم سر قربان.
11:19 است و شما برنامه او که آمد رو از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت میشنوین. کلی پیامک و تلفن به دستمون رسیده که امیدواریم بتونیم تلفن‌ها رو پخش کنیم و پیامک‌ها رو بخونیم.
سلام و احترام و تبریک امروز. اگر خواهی بهشت جاودانی، به دست آور دلی تا می توانی، مکن با مردمان نامهربانی، که تو چون دیگران اینجا نمانی. ممنون از برنامه خوبتون. سلام عرض میکنم، من عیدت مبارک باشه. از جوانم محبت داشتم، مهربان بودم، از بچگی همسایمون دختر نداشتم میرفتم کمکش میکردم، کاراش میکردم، مهربان میکردم. الانم همینجورم، الانم از خودم کوچیکتر اگه ببینمش مهربانی میکنم. قربان شما، خداحافظ.
سلام میکنم به همه شما عزیزانم و همین الان بهتون پیوستم. فقط میخواستم بگم تبریک میگم روز مبعث رو برای پیامبر مهربونمون، جوانمردمون، انسانمون. افتخار میکنیم به این روز. برای همه مبارک باشه. در پناه حق باشید.
ممنونم از شما که با ما در ارتباط هستیم و برای ما صحبت‌های قشنگتون رو از طریق شماره 226521 میفرستید. یکی از دوستان گفتن که بیا توی این روز برای مجردها هم دعا کنیم. خانم شیراوند اینو گفتن. انشاءالله که مجردها هم به همین زودی با توجه به شرایط کرونا که به هر حال عروسی‌ها و مهمانی‌ها منهدم شده به نوعی، ازدواج کنند و برن به خانه بخت. خیلی ساده تر میشه مراسم رو برگزار کرد. اینم یکی از حسن‌های کرونا است.
ای مبارک بر مسلمین جان، بر خوش خوی محمد صلوات، بر عشق گره روی محمد صلوات. در گلشن سرسبز رسالت گوید بر چهره گلبوی محمد صلوات.
مهربانی کردن خودش به نظر من یه لیاقت میخواد و بعد از اینکه خدا و این لیاقت رو به انسان داد، اتفاقا بعد ما شکرگزاری کنیم که اگر بتونیم یه کار خیری رو انجام بدیم. در پناه حق باشید.
این رادیو سلامت یه رسالت بزرگی داره، میگم بزرگترین رسانه پزشکی کشور. خیلی خیلی ازتون ممنونم. عیدتون مبارک باشه و امیدوارم که واقعا همیشه موفق باشید که تا به حال بودید. یعنی من فکرشو بکنید، من خوبی آدمی هم مینویسم، تجربه میکنم همه چی، ولی تنها زمانی که حتی در کنار کارم گوش میدم رادیو سلامت و آرزوی توفیق دارم. خیلی متشکرم.
آرمین 9 ساله از تهران گفته عید مبعث رو به همه ایرانی های عزیز تبریک میگم. ممنونیم ازت آرمین جان. انشاءالله زیر سایه خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سالم و تندرست باشی. مواظب خودت هم باش.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. مبعث رسول گرامی رو محضر آقا امام زمان و همینطور خدمت مجریان عزیز رادیو سلامت و همینطور مسلمین ایران و جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بخونیم. آقای مهتدی بخونیم. من میگم
بخونیم.
شما بخونیم.
نه نه شما بخونیم.
نه بفرمایید. تعارف نکنیم دیگه.
خواهش میکنم بفرمایید.
یکی از دوستانمون با پیش شماره 903-49-10 که امیدوارم خانمشون پای رادیو نباشن، گفتن خانم من زیاد خوش اخلاق نیست. بقیه رو شما بخونیم.
آره نوشتن که خیلی خوش اخلاق نیست و زبان تندی دارن.
بله.
ولی من به شدت دوستشون دارم و دلم نمیاد پاسخ بدم. مثلا اسم کار منو چی میشه گذاشت؟ اطرافیان میگن که شما زیادی احترام میذاری با همون واژه‌ای که میدونی، اما خودم میدونم عشقه. شما اسمشو چی میذارید؟ بگید و آرومم کنید.
آقا بگید.
ببینید، مدارا کردن ذاتاً آدم رو آروم میکنه. این کار مدارا کردن، مهربانی کردن و مهربانی بخشیدن به مردم آدم رو آروم میکنه. علاوه بر این که من شما رو تحسین میکنم به خاطر اینکه این خلق و طبع، بذارید یه هدیه بدم به شما از جانب پیغمبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. میفرمایند که کسی که بر آزار همسرش، مردی که بر آزار همسرش یا زنی که بر آزار همسرش در خانه صبر میکنه، صبر میکنه، خداوند بهشت رو بر او هدیه خواهد داد. این یه نکته. بنابراین قرار نیست من چه کارم که شما رو آروم کنم. پیغمبر خدا شما رو آروم کرده. یک.
خانم ها البته توی بهشتن. جمله معترضه.
خانم ها که اصلا جاشون بهشته.
بله.
و نکته بعدی که خیلی دوست دارم به شما این رو بگم، دوست دارید یه وقتایی رفتار خودتون هم یه مروری بکنید ببینید چه اتفاقاتی میفته که ایشون رو براشفته میکنه. شاید نیاز داریم که من حامد رضای مهتدی یه وقتایی رفتارم رو یه مروری بکنم. شاید یه جاهایی یه کارایی میکنم که او براشفته میشه. علاوه بر این که صبر و مدارای شما رو تحسین میکنم، به شما توصیه میکنم که به خودم هم توصیه میکنم که رفتارم رو یه مروری بکنم.
به به، اینم جواب عالی. بفرمایید.
رحمی مثل مهربانی.
کرونا که اومد ریخت خیلی از چیزا تغییر کرد. غذاها خونگی شدن، زنان خانه‌دار نان پختن و شیرینی پختن رو تجربه کردن. بچه‌ها در خونه موندن و بازی‌های خانگی مود شد. دورکاری کارو از محیط بیرون از خونه به چهار دیواری خونه برد. خریدها به برخط تغییر شکل دادن و با دیدن تصویر کالا خرید کردیم. زندگی رنگ و بوی دیگه ای گرفت. و به این تصور که همه این اتفاق ها موقتیه، سعی کردیم تلخی های این روزهای سنگین رو به شیرینی در کنار هم بودن سبب کنیم. اما کرونا رفتنی نبود. این میهمان که نه که دیگر داشت صاحب خونه میشد، میخواست بساط تعطیلی رو علم کنه. غافل از اینکه زندگی با هیچ کس شوخی نداره، به ویژه با درس و مدرسه و آموزش. و این شد که آموزش هم از شکل حضوری به قاب‌های گوشی و صفحه تلویزیون راه پیدا کرد.
بسای یکی دهتایی رو ببرد.
کرونا اما با محرومیت سر سازگاری نداشت و همین شد که آموزش برای کودکانی دور دست از پایتخت چهره نازیبای خودش رو به تصویر کشید. مناطقی که کلاس و درس نه مجازی که محال بود.
کرونا
مطلب
نداشت، مطلب نداشت، نمیتونستم درس بخونم.
اما این ویروس کرونا نتونست بر دلهای مهربون کارگر بیفته و این شد که مردی خونگرم از خطه گرماخیز خوزستان ارثیش رو که میتونست تأمین کنه آینده فرزندانش رو صرف آموزش کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، این جناب حسین اسدی راهبر آموزشی شهرستان اندیمش هستم که برای شادی روح پدر مادرم و برای رضایت خداوند و شادی دانش آموزان منطقه محروم و جلوگیری از افت تحصیلی و اینکه به هر حال از درس عقب نمونن، یه ارثی بهمون رسید که ما اینو تقدیم کردیم به دانش آموزان که همون لبخندی که اونا میزنن برامون کافیه. امیدوارم خدا قبول کنه. این کار ما نه جنبه سیاسی داشت، نه جنبه تبلیغی داره، نه مشهوریت، فقط رضایت خداوند بزرگه و انشالله با امید خدا در آینده قصد دارم یه مدارسی برای دانش آموزانی که درس خوندنشون واقعا سخته و زیر چادر درس میخونن یا کلاسی دارن، انشالله انجام بدم این کار بزرگ رو به یاری خدای متعال.
خب ساعت استودیوی ما 11:29 دقیقه رو نشون میده و به پایان ویژه برنامه او که آمد رسیدیم. میخوام این شعر قشنگ رو تقدیم کنم به همه شما خوبانی که با ما همراه بودید و همه شما خوبانی که امروز انشاءالله از دعای خیر ما رو فراموش نخواهید کرد. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
خوشحال بودم که امروز ایدم رو با شما تقسیم کردم و خوشحالترم که در سایه‌سار مهربانی مصطفی زندگی می کنم و امیدوارم که هممون آمیزه‌ای باشیم از آن چه که پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای ما به ارمغان هدیه آورد.
انشاءالله.
از مهربانی و مدارا، و این رو عرض می‌کنم که امیدوارم